الله في العربین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در بحث سعی دو تا روایت هست که به طور خاصی به یه مسئله پرداخته. راوی از امام سوال میکنه که شخصی در دور هفتم سعی دور هفتم رو انجام نمیده و فکر میکنه که سعیش تمام شده، بعد میاد محرمات احرام رو مرتکب میشه. وظیفش چیه؟ این دوتا روایت رو من بخونم چون اهمیت داره در بحث ما. در وسایل شیعه باب 14 همین دوتا روایت رو داره، دوتاش هم سندش صحیحه و مورد عمل فقها هست و فقهای فعلی هم فتوا دادن طبق همین دو روایت. روایت اول سعید ابن یسار هست، من عربیشو آرام میخونم، بعد هم این دوتا متن برای ما اهمیت داره در فهم کلام شهید. عن سعید ابن یسار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل متمتع سعى بین الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع الى منزله و هو یرا انه قد فرغ منه و قلم اظافیره و احله ثم ذکر انه سعى ستة اشواط فقال لی یحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان کان یحفظ انه قد سعى ستة اشواط فلیعد ولیتم شوطا ولیرق بله ولیرق دمن. فقلت دم و مازا؟ قال بقره. سوال میکنه که شخص متمتعی یعنی در عمره تمتع بوده، رجل متمتع، شخصی که در حال انجام حج تمتع بوده، این که ما میگیم در عمره تمتع بوده به خاطر اینکه اولا میگه متمتع یعنی عمرش عمره مفرده نبوده، دوباره چرا حج تمتع نبوده؟ چون در حج تمتع خروج از احرام در عید قربان تو منا انجام میشه، اصلا اینجا بحث خروج از احرام رو بعد از سعی صفا و مروه نداریم در حج. پس معلوم میشه که این روایت مال عمره تمتع هست. در عمره مفرد سعی تمتع سعی بین صفا و مروه کرد 6 دور، سپس برگشت به منزلش و او فکر میکند که تمام کرده، فرغ من یعنی سعی رو تمام کرده. وقت تو منزل قلم اظافیره، عرض کردیم که تقصیر که آخرین عمل هست در عمره، در عمره تمتع تقصیر آخرین عمل هست دیگه، لازم نیست حتما تو چیز باشه روی کوه مروه باشه، میتونه بیاد منزلش انجام بده. آمده منزل ناخونهاشو چیده و احله و محل شده و فکر میکرده که سعیش درست محل شده، دوباره یادش آمده که 6 دور زده، بعد حضرت فرمود که میداند که 6 دور سعی کرده، یعنی شک نداره، یه وقت اصلا شک داره، نه این میدونه، میگیم بله میدونه، میگه فینکان یحفظ، اگر حالا حفظش به این است که 6 دور زده باید برگردد و یک شوط هم انجام بده و یک خونی هم بریزد، فلیورق دمن. گفتم خون چی بریزد؟ فرمود بقره، گاو. ببینید اینجا اصلا بحث عمل زناشویی و اینها نیست، این آمده منظرش و ناخونهاشو چیده، بعدم یاد یعنی از احرام بیرون آمده، همین، مرتکب کاری هم نشده، اهل از احرام بیرون آمده، این ناخونها رو که چیده بعد یادش افتاده که یه شوط کم داره، بعد که انه یادش افتاده که هنوز از احرام در نیامده ناخوناشو چیده، اون وقت امام هم که گفته که بره اونو انجام بده و بیاد، که انه جریمه میشه چون ناخوناشو چیده، یه گاو باید بده که دوباره شهید اشکال میکنه که چیدن ناخون بالاخره گوسفند داره، گاو نداره. روایت دیگه از عبدالله ابن مسکان هست در همین بحث، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل، از امام صادق، عن رجل طاف بین الصفا والمروه سته اشواط و هو یظن انها سبعه فذکر بعد ما حل و واقع النساء انه انما طاف سته اشواط قال علیه بقرتون یذبحها و یطوف شوطا آخر. این حدیث یه مقدار مضمونش فرق میکنه. این شخصی طواف کرده بین صفا و مروه شش دور، سوال همون سواله ولی یه مقدار فرق میکنه، و او گمان میکنه که هفت دور زده. بعد یادش میاد بعد از این که محل شده، یعنی چون گمان میکنه که هفت دور زده تقصیر کرده، یعنی موش و ناخونش و یا از سرش، موی سرش، موی صورتش چیده، بعدم آمده چون فکر میکرده که از احرام خارج شده، واقعا نساء عمل زناشویی انجام داده. بعدن فهمید، یعنی بعد از عمل زناشویی فهمیده که شش دور بوده. حضرت فرمود که یک گاو باید ذبح کنه و اون یه دور رو هم که بره بده بزنه. حالا همین دوتا روایت باعث شده که این مسائلی که این صفحه میخونیم پیش بیاد. شهید اول میفرماید که در صفحه 259 702 ولو زن فعله فواقع، اگر گمان کند انجام سعی را، فعله یعنی فعل سعی را، فواقع پس مواقعه کند، یعنی جماع کند، یعنی عمل زناشویی انجام بدهد، بعد ان احل به تقصیر، بعد از اینکه محل شده با تقصیر، یعنی بعد از اینکه خب فکر میکرد که انجام داده، آمد تقصیرم کرد و بعدم عمل زناشویی انجام داد. او قلم زفره، این او قلم زفره به اونجا میرسه که فلو زن فعلهو و قلم زفره، یعنی گمان میکرد که سعی تمام شده و ناخونش رو چید. فتبین الخطأ، پس معلوم شد که اشتباه کرده و انه لم یتم السعی، و او تمام نکرده هنوز سعی را. ببین دوتا مسئله رو از این دوتا روایت اخذ کرده، یکیشون بود که اهل به تفسیر شده، یعنی بعد از احلال آمده عمل زناشویی انجام داده، یکی این که نه، احلالشو با چیدن ناخونهاش انجام داده. اینجا میفهمد اتمه، یعنی اون یک شوط رو بره انجام بده، و کفاره به بقرتم فی المشهور، و گاو هم کفاره بدهد، یعنی گاوی ذبح کنه و به فقرا بده. این در نظر مشهور اینطوریست، یعنی مشهور فقها اینطوری فرمودن. استنادن الی روایات، استناد کردن به روایاتی، عرض کردم دوتا روایت بیشتر نیست. این که ایشون فرموده روایات، یعنی سه تا روایت، چون یکی از این روایات رو صدوق با یه سند دیگه نقل کرده، در واقع یکی از روایات دو سنده شده، از این جهت مثلا شده سه روایت، ولی خب دو تا روایت. استناد کردم به این دو تا روایت که دلت علی الحکم، که این دلالت بر حکم میکنه، و موردها و مورد این روایات ها برمیگرده به روایات. مورد این روایات که ما عرض کردیم دو تا روایته، مورد این دو تا روایت گمان اکمال سعی است بعد از اینکه شش دور زده. ما گفتیم که دور دو، چهار، شیش باید روی صفا باشه، روی صفا که آدم نمیتونه بگه که چیز سعی من تمام شد. رو صفا یا دو دوره یا چهاره یا شیشه یا هشته، مثلا اگه اضافه بکنه دیگه هفت که نیست. چطور رو صفا ایشون فکر کرده که هفت تا شده؟ این یه خورده در واقع مقصر بوده تو این جهت که توجه نکرده. بعد شهید میفرماید که این حکمی که مشهور دادند به اصطلاح که گفتن که اون یه شوت رو بزنه یه گاوم بکشه، ولی حکم مخالفون للاصول شرعیه من وجوه این کثیره، یه همچه حکمی با قواعد شرعی سازگار نیست، یعنی با روایات دیگه سازگار نیست در باب حج. چرا؟ منها وجوب الکفاره علی الناسی فی غیر الصید، یکی این که اصلا کفاره بیاد گردن شخصی که یادش رفته. خب این بنده خودم گمان میکرده عمدی که نبوده، گمان میکرده یه کارش درست در غیر سید. البته در سید گفتن اگر غیر عمدی بود یا ناسیان بود کفاره بده، ولی در غیر سید هیچ موردشو نگفته بودن کفاره بده، الا اینکه الان اینجا دارم میگن کفاره بده. این یه اشکال. و منها وجوب البقره علی تقلیم الظفر او الاظفار. یکی اینکه گفتن که کشتن گاو در چیدن ناخن یا ناخنها. حالا بالاخره این بنده خدا ناخونش رو یه دونه ناخون یا دوتا ناخون چیده از احرام در آمده. اگر یکی دوتا بوده که بحث یه مده تمامه دیگه، برای هر ناخون یه مده تمام. دوتا بوده دو مد. اگر هم همه ناخونهای دستش رو چیده از احرام در آمده میشه گوسفند دیگه. اگر هم همه ناخونهای دستش رو پاش بوده باز میشه گوسفند. بالاخره به گاو نمیرسه. یعنی به عبارت دیگه بر فرضم که بگیم که عمدنم بوده و این مقصر بوده که روی کوه صفا بوده نفهمیده، اینا عمد حساب کنیم. خب عمدن اگر یک نفر در حالت از احرام هم بگیم هنوز خارج نشده، چون سعیش تمام نشده بوده تو احرام بوده، عمدن در حالت احرام ناخوناشو چیده، خب همه ناخونا رو عمدن انسان بچینه میشه گوسفند دیگه، به گاو نمیرسه. اینم یه اشکال. اشکال سوم، منها وجوبها بالجماعه مطلقا. یکی از این به اصطلاح وجوب بقره است. من قبلا زده بودم به وجوب کفاره، بعد دیدم اشتباس. اگر برگردیم به کفاره، وجوب کفاره شاید مشکلی نداشته باشه، وجوب بقره مشکل داره. وجوب بقره هست در رابطه با عمل زناشویی مطلقا. مطلقا یعنی تفصیل نداده، چون یه تفصیلی داره که مؤثر باشه، موثر باشه، متوسط باشه. اگه گفتیم اگر پولدار گاو بده، شتر بده، اگر طبقه متوسط جامعه از گاو بده، مؤثر باشه، گوسفند بده، این یه تفصیلی در کفاره جماع هست. در صفحه 242 ملاحظه بفرمایید، آخر صفحه رو در صفحه 242 اونجا داشتیم که در صفحه 242 آخر صفحه گفتیم که عمل وقت عالم آمدن فی احرام عمره مفرده، اگر عمل زناشویی انجام داده در احرام عمره مفرده. البته عمره مفرده با عمره تمتع انظر کفاره فعال نمیکنه. حالا مورد ما عمره تمتعه، ولی در احرام عمره یه همچی کاری انجام داده باشه، آمدنم باشه، فقبل اکمال سعیه ها یبطل ها. اکمال سعی که قبل از اکمال سعی باطل میکنه و کفارش هم بدن است. خب عالمان آمدن باشه، اینجا که عالمان آمدن نبود، حالا برفرضم بخوایم جرمش کنیم بگیم عالمان آمدنه، کفارش بدنه هست، یعنی یک شتر باید بده. خب این را گفتش که یک شتر باید بده، اون وقت در حال گاو نبود. در مناسک مسئله 315 در عمره تمتع این کار را بکند کفارش بدنه است. همین فتوا را حضرت امام در مناسک داده، گفته در عمره قبل از اینکه تمام بشه اگر عمل زناشویی انجام بده شتر باید کفاره بده. محشین یعنی مراجع عالی قدری که حاشیه دارن به مناسک، بعضی هاشون فرمودن که کسی که پول داره بدنه است، متوسط بقره است، مؤثر شاد است. بالاخره یه تفصیلی داده شده اینجا. اگر تفصیل ندیم که بقره نیست، همون بدنه هست. اگرم تفصیل بدیم که بقره نیست، چون شات هم باز هست دیگه، اینم یه مشکل. پس اینجا ایشون فرمود یه اشکالی نیستش که واجب شده بقره به وسیله عمل زناشویی به طور مطلق. به طور مطلق یعنی اگر بگیم عمل زناشویی بقره دارد، که این داشتیم که بدنه دارد، بقره ندارد. اگرم مطلق نذاریم بگیم که در واقع سه جور هست، باز نمیتونیم بگیم بقره دارد، باید بگیم که شات هم دارد، مثلا بدنه دارد و بقره دارد و شات دارد. پس یکی از اشکالات ایشون هستش که واجب شده بقره به واسطه عمل زناشویی به طور کلی. به طور کلی یعنی چه مؤثر، چه موثر، چه متوسط، در حالی که بقره مال متوسط بود. ولی این بقره رو به طور کلی گفته که بده، یعنی برای موسر که بدنه میبایست بده الان داره میگه بقره بده، برای موسر هم که شات میبایست بده الان داره میگه که شما بقره بده. این هم یه اشکال. اشکال دیگه این استش که خب حالا جماع و عمل زناشویی این یه مواردی بقره داشت، ولی دیگه چیدن ناخن بقره نداشت. و منها مساوات الجماع للقلم فی الکفاره، این که مساوی شده در این روایات عمل زناشویی با چیدن ناخن در کفاره. البته دو تا روایت جدای از هم بودن ها، مساوی قرار داده، یعنی یه روایت راجب جماع بود گفته که بقره، یه روایت هم راجب چیدن ناخن بود، یعنی نه چیدن ناخن رو مساوی بقره قرار داده. این هم اشکال دیگر. خب چند تا اشکالیشون فرمودند و من سمه، و به خاطر همین مشکلات و اشکالاتی که اسقط وجوبها بعضهم، ساقط دانستند وجوب گاو را بعضی از فقها، و حمل الروایات علی الاستحباب، و حمل کردن روایات رو، یعنی اون دو روایت رو بودیم، روایات نیست، و حمل کردن این روایت ها رو بر استحباب. ولی بعضهم اوجبها، بعضی هاشون واجب دونستن لزن، به خاطر این گمانی که اینجا پیدا کرده، چون شخص نباید با گمان از سعی خارج بشه. اینو بعضی از محشین اینطوری فرمودن، من اینجا نوشتم شما خواستید بنویسید در کنار اون لزن، گفتن چون بدون یقین از سعی خارج شده، در حالی که در هر عملی انسان باید یقین به فراغ داشته باشه. یعنی اگر یه عملی رو من بدهکارم، با گمان نمیشه که من خودم رو فارغ بدونم. پس اینجا ناسیه صرف نیست، یعنی یه تقصیری الان اینجا براش پیدا شد. میگیم که شما میگید که گمان کردم که تمام شده. خب چه حق داشتی که گمان کردی رها کنی بیای؟ پس کنه عمدی رها کردی، پس نسیان نیست کنه. پس بعضی هاشون گفتن که این اگر گمان داشته و رها کرده که صورت مسئله هم همینه، باید این گاوو بده چون مقصره. و این لم تجب الان ناسی، ولی اگر نه واقعا یادش رفته و واقعا اصلا حواسش پرت شد، مثل این که روی کوه صفا بود، یهو مثلا فرض کن که رفیق شدید سرگرم صحبت شدن، یا یه اونجا شلوغ شد دعوا شد و این حال به صور کلی حواسش پرت شد، یا تلفن زنگ زد گفت که مثلا زنت مریض، الان موبایل مثلا در زمان ما مثلا زنگ میزنه و حواس آدمو پرت میکنه، و بالاخره حالا اون موقع که چیزای دیگه حواس پرت میکرده، به هر حال حواسش پرت شد و اصلا کلا یادش رفت مثلا هیچی نده که اند تفصیل قائل شدن دا. یادش رفت هیچی نده و اگه با گمان بوده جرمه میشه. ولی دیگران نه. و آخرون تلقوها بالقبول مطلقا، بعضی از فقهای دیگه تلقی کردن، یعنی تلقیه به قبول کردن، یعنی تعبدن این رو قبول کردن مطلقا. مطلقا محشین نوشتن که بدون توجه به مخالفت با قواعد شرعیه، مطلقا رو که انه گفتن یعنی تعبدن، این مطلقا رو باید اینجوری معنا کنیم، تلقیه به قبول کردن مطلقا، یعنی تلقیه به قبول کردن تعبدن. گفتن که ما اجتهاد در مقابل نص که نمیخوایم بکنیم، کفارات جای خودش، روایت کفارات هم جای خودش، ما به اونا عمل میکنیم. این روایت هم چون صحیح است و سؤالم مشخصه، یه بنده خدایی 6 دور زده، خلاصه 6 دور زده و از احرام خارج شده، این روایت مشخص، سوال جواب مشخصه، ما چرا دست برداریم؟ بقیه روایت رو سر جای خودش عمل میکنیم، این روایت هم سر جای خودش عمل میکنیم و توجه هم نمیکنیم که این روایت با هم دیگه با اون روایت نمیسازه. این یه همچه اجتهادی ما نباید بکنیم، این اجتهاد در مقابل نص حساب میشه. خب اینم تمام شد. بعد ایشون میفرماید که، حالا قبل از اینکه فرمایش ایشون رو بگیم، میفرماید که قبل از اینکه فرمایششون رو بگیم، امام و مراجع اینا اومدن نسبت به این دوتا روایت فتوا دادن یا احتیاط واجب کردن. امام احتیاط واجب کرده در مناسک خودش، مسئله 4848 یعنی 8 4 8 و گفته که به اعتیاد واجبی همیشه کسی گاو رو ذبح کنه. مرحوم آقای خویی واجب دونسته، اصلا اعتیاد واجب هم نکرده. در البته این اعتیاد واجب با فتوا فرق نمی کنه. چرا؟ چون اعتیاد واجب درسته میشه به فتوای کسی دیگه عمل کرد، ولی به شرطی که کسی دیگه گاو رو گردن ما نذاشته باشه. ولی وقتی که امام میگه اعتیاد واجب، من به در این فتوا مراجعه میکنم به مراجع دیگه، مراجع دیگه هم یا اعتیاد واجب دارن یا فتوا، بالاخره گاو گردن من هست دیگه. اگه یکیشون میگفت که چیزی گردن نیست، خب مراجعه کردن من فایده داشت. الا وقتی که دیگران با اونها هم اعتیاد واجب دارن یا اونها هم فتوا دارن، این رجوع کردنم به درد نمیخوره. خب یعنی کسی از مراجع مستحب ندونسته. بعضی از مراجع هم به حاشیه مراجعه بفرمایید به مر مسئله فتوا دادن، که اگه ما حالا توضیح بدم یعنی دقیقاً مسئله رو دقت کردن روایت رو و طبق همون مضمون، یعنی یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، به همون مضمون خیلی دقیق فتوا دادن، که یعنی در واقع باز فتواست. اینم تمام شد. بعد میفرماید و یمکن توجیه الحکم. حالا شهید میخواد بفرماید که درسته که ما گفتیم که با قواعد جور نیست، ولی ما یه جوری توجیه میکنیم و به روایت فتوا میدیم و میگیم مخالف قواعد هم نیست. حکم به بقره رو توجیه میکنیم به تقصیر ناسک هنا فی ظن الاکمال، چون اینجا ناسک ناسک مقصره، یعنی که انا عامله. و چرا؟ چون که چرا مقصره؟ در گمانش تقصیر داره. چرا تقصیر داره؟ فان من سعا ستتن، ای کسی شش دور زده باشه، یکونو علی صفا، باید رو کوه صفا باشه. فظن الاکمال مع لزوم کونه اذن علی المروه تقصیرون، این ظن الاکمال مبتدا، تقصیرون خبرش. میگه پس گمانه به این که کامل انجام داده تقصیر است، یعنی کوتاهیه، با اینکه لازم است بودنش اذن، یعنی اگر هفتا انجام داده باشه بر مروه باشه، یعنی اکمال باید رو مروه همچی گمان انسان بکنه. پس ظن الاکمال مع لزوم کون این شخص اذن، یعنی اگر کامل کرده بود روی مروه، این ظن اکمال تقصیر است، کوتاهی است، بل تفریطون، یعنی کوتاهی شدید است. افراط یعنی زیاده روی، تند روی. تفریط یعنی کوتاهی. اون وقت تفریط با همون تقصیره، منتها بدتر از تقصیره. تفرید یعنی کوتاهی شدید، تقصیر یعنی کوتاهی مقصره. بل تفریدون واضح، این بلبل ترقیه، میگه خیلی کوتاهی کرده. لکن الماتن و جماعتون فرزوها قتم. خب این تمام شد. بعد میفرماید که البته مورد سؤال شیشتاست، شیشتا هم نباید همچه شخصی هم کوتاهی بکنه، ولی مات این که فتوا داده رو شیش فتوا نداده، گفته اگر شیش تا انجام داد و یکی رو انجام نداد و عمل زناشویی انجام داد یا ناخوناشو گرفت گاو بدهد، پنج تا هم انجام داد گاو بدهد، چهار تا هم انجام داد گاو بدهد. اون وقت اگر ما بگیم پنج تا انجام داده، دو تا کم داره و فکر کرده که سعیش تمام نشده، اینجا دیگه کوتاهی نیست. چرا؟ چون پنج تا روی مروه است، سه تا و پنج تا و هفت تا رو مروه است. این بنده خدا پنج تا رو مروه بوده، خستم بوده، فکر کرده هفت تاست، این دیگه کوتاهی نیست. لکن یعنی من، لکن یعنی داره میگه که من گفتم که این آقا که روی صفا بود نباید همچی گمانی میکرد، ولی و به خاطر اون شار مجازاتش کرده، ولی مصنف از این روایت این برداشت رو نکرده که این حتما رو صفا باشه. لکن الماتم و جماعتون فرزوها، یعنی فرض کردن این مسئله را، فرزا یعنی فرض کردن این مسئله را قبل از اتمام سعی مطلقا، یعنی چه یک شد کم داره، چه دو شد، چه سه شد، یعنی چه شش تا انجام داده مطلقا، یعنی چه شش تا انجام داده و یکی رو ترک کرده که مورد روایت بود، چه پنج تا انجام داده مثلا، چه چهار تا، چه سه تا. اون وقت در این صورت دیگه اون اشکالی که ما کردیم که آقا شما روی کوه صفا چطوری فکر کردی که شیشتاست چیز، بله روی کوه صفا چطوری فکر کردی که تمام کار، باز مروه بودی همچی فکری میکردی؟ میگه این دیگه اشکال ما وارد نمیشه. فیشمل و ما یتحقق و فیه العذر، پس شامل میشود یعنی این فتوایی که اینا دادن شامل موردی می شود که عذر شخص توش تحقق داره و عذرش موجهه و عذرش قبوله، مثل 5 تا. ما به این آقا میگیم عذرت قبول نیست، چطوری توی روی کوه صفا گفتی که 7 تا رو کوه صفا که 7 تا نداریم یا 4 تا یا 6 تا، ولی مصنف یه جوری گفته که 5 تا هم شامل شده و اون شخص میگه که من 5 تا انجام داده بودم، رو مروه بودم، فکر کردم 7 تا. این دیگه عذرش قبوله دیگه، چون رو مروه آدم فکر میکنه که 5 تا رو فکر میکنه 7 تا باشه. فل اشکالو اینه ازم باقم به حاله. پس اگر ما مسئله را اعم بگیریم نمیتونیم توجیه کنیم روایت رو، چون ایشون داره الان توجیه کرد دیگه، توجیه کرد که تو حق نداشتی همچی گمانی بکنی، بی خود همچی گمانی کردی، افراد کردی، تفرید کردی، تقصیر کردی، چه و چه باید گاو بدی. بعد میگه ولی اگر ما مثل مصنف بیایم مسئله رو یه مقدار فراتر بگیریم، بگیریم که از سعیش کم گذاشته، حالا یا 6 دور زده بوده یا 5 دور یا چی، اگه اینطوری بکنیم دیگه حکم شارع رو نمیتونیم توجیه کنیم. یعنی ما میتونیم توجیه کنیم ولی بنابر نظر مصنف دیگه نمیشه توجیه کرد. وقتی که نشد توجیه کرد، اشکال در این هنگام حین اذن، یعنی حین اینکه این بابا مقصر نیست دیگه، حین اذن یعنی تر یه فرضهای مقصر نیست، باقن علا حاله، اشکال به حال خودش چی میشه؟ باقیه. چرا؟ چون حد اکثر چیزی که ثابت میشه این استش که زناشوی عمدی بوده، عمل زناشوی و چیدن ناخن هم عمدی بوده و در هر دو مورد هم بحث گاو نیست، در جماع همه جا گاو نیست، شطور است و گوسفند هم هست، در اسفال هم که شاد است. این اشکال میمونه، یعنی اون روشی که مصنف پیش گرفته و دیگران اشکال رو حل نکرده، ولی روشی که ما پیش گرفتیم اشکال رو حل کرده. خب اگر اشکال باقی باشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟ در صفحه بعد سطر 6 رو ملاحظه بفرمایید، میگه ولو جامع قبل تقصیر عمدن فبدنتون. یعنی اگه ما به روایت اشکال گرفتیم، گفتیم این دوتا روایت رو بذار کنار، حالا این بنده خدا تکلیفش چی میشه؟ سعیش تمام نشده آمد عمل زناشویی انجام داد. شهید اول تکلیفش اینطوری روشن کرده، گفته جامع قبل تقصیر عمدن فبدنتون للموسر و بقرتون للمتوسط و شاتون للمؤسر. اگر عمدی باشه این اتفاق میفته، ولی اگر عمدی حساب نکنیم که هیچی دیگه، بالاخره از دوال خارج نیست، یا این بنده خدا کارش عمد حساب میکنیم یا عمد حساب نمیکنیم، دیگه واسطه نمیدیم بهش، نمیگیم زن تقصیری داری و چیزه. اگر عمد حساب کردیم اینه حکمش، اگر هم عمد حساب نکردیم که هیچی، اصلا هیچ کفاره ای هم نداره. پس اشکال در روایت به حال خودش چیه؟ میمانه. در صفحه 242 آخر صفحه هم ملاحظه بفرمایید، اونجا هم کفاره رو گفت، در صفحه 242 آخر صفحه گفتش که عمل وقت عالمان آمدن فی احرام عمره قبل از اکمال سعی بدنه هست. اما بعد از اکمال سعی رو اینجا دیگه نگفته بود، اما بعد از اکمال سعی لا یفسد العمره، ولی باز کفاره هست. الان مورد نظر ما بعد از اکمال سعی نیست، اون بحث دیگه است که بعد از اکمال سعی بالاخره اگر سعیش تمام شده هنوز ناخوناشو نگرفته، تقصیر نکرده، آمدی همچه کاری کرد، کفارش رو در صفحه 260 بیان کرده. در صفحه 260 بعد از اکمال سعی گفته که شما باید چه کار بکنید. همین است، در صفحه 260 داره که جامعه قبل از تقصیر، یعنی سعیش تمام شده هنوز تقصیر نکرده، درسته که عملش باطل نمیشه، ولی اونجا کفاره بده، یعنی شطور در واقع بده. خب اینم تمام شد، برمیگردیم به بحث خودمون. میفرماید القول فی تقصیر، بعد از اینکه سعیش تمام شد باید چکار کنه؟ تقصیر کنه، یعنی موی صورت یا سر و ناخن، یکی از اینا رو انجام بده کافیه. موی سر رو انجام بده یا صورت رو حتما کافیه، ناخن لازم نیست. یعنی اگه ناخن انجام بده اونا رو انجام نده، بعضی مراجع اشکال کردن و گفتن که بهتره کنم انجام بده. یجب بعد از سعی در عمره تمتع از تقصیر به مسمای تقصیر، یعنی مردم بگن تقصیر کرد، یعنی یه خورده از موشو چید، اینقدر کم نباشه که کسی بگه که این کوتاه کردن مو نشد. مثلا ورداره یه تار مو رو اونم یه میل از کلش بکنه، این عرف تقصیر نمیگه، ولی همچی که ورداره یه ذره مو رو اینطور قیچی کنه میگن این کوتاه کرد. یعنی بالاخره کوتاه کردن مردم بگن که این تقصیر است، مسمای تقصیر باشه کافیه. لازم نیستش که قیچی رو همه دور سرش بچرخونه و مثل سلمانی که سر آدم رو کوتاه میکنه، اون لازم نیست، یه خورده کوتاه کنه کافیه. و هوا ابانت و شیء من الشعر، جدا کردن چیزی از مو یا ظفر یا ناخن، به حدیدن یا مثلا چاقو، فرض کن با چاقو یه ذره از ناخنش رو کند، او نطفن کند، با به اصطلاح نطف یعنی کندن، یعنی با دستش کند، با دندونش کند به اصطلاح، او قرزن یعنی با قیچی کند، قرز یعنی قیچی کردن، مقراز به اصطلاح، قرز یعنی چیدن، چیدن با قیچی رو میگن، او غیرها، یعنی به هر شکلی خلاصه این موی سر رو و ناخن رو بکنه یا بچینه کفایت میکنه. و بهی یعنی و با همین تقصیر، یا تحلل من احرامها، از احرامش بیرون میاد و محل میشه. فیهل له جمیع ما حرم بالاحرام، پس حلال می شود برای او، یهل و حلال می شود برای ناقا، برای محرم. چی حلال می شود؟ فاعل یهل و جمیع او هست، تمام آنچه که حرام شده بود با احرام. خب در عمره تمتع گفتن که مرد سرش رو نتراشه، چون سر رو باید بذاره برای عید قربان. و یحرم حلق جمیع الرأس، حرام است که جمیع سر رو بتراشه. البته اشکال نداره که تیغ رو برداره، مثلا یه گله یه ذره از این بالای سرش رو بتراشه، یک کم این گوشه رو مثلا بتراشه، این اب نداره، ولی جمیع الرأس اشکال داره. و یحرم حلق جمیع الرأس او ما یستق علیه عرفن، یا به اندازه‌ای بتراشه که مردم بگن همه‌شو تراشیده. مثلا یه نفر همه سرشو بتراشه، بگیم چرا همه سرتو تراشیدی؟ بگه نه من همه سرمو نتراشیدم، یه ذره این دوتا مو اینجا هست. بگیم نه دیگه، اینو عرف میگه همه‌شو تراشیدی دیگه. دیگه بهانه نیار یا توجیه نکن کارتو دیگه. پس جمیع سر رو بتراشه اشکال داره. چیزی هم که بهش میگن تراشیدن بر همه سر اشکال داره. حالا ممکنه واقعا همه سر رو نتراشیده، یه گله اینجا گذاشته مونده، ولی مردم که نگاه میکنن میگن این همه سر رو تراشیده، این هم اشکال داره. خب بدل از تقصیر یعنی به جای تقصیر، یا حتی بعد از تقصیر، یعنی موی سرشو زده از احرام خارج شده، از احرام خارج شده اومده خونشون، بازم کلهشو نتراشه، چون این سر رو نیاز داره برای به اصطلاح عید قربان. فلو حلق بعضه چطور؟ یعنی اگه یه ذره یه طرف سرش رو بتراشه چطوره؟ جازه، اون اشکال نداره. و اجزه، اجزه یعنی این چیدن حساب میشه، مجزیس از احرام در میاد. ولو حلق جمیع رأسه عالما آمدن، حالا اگر آمد همه سر رو تراشید، میگیم از احرام بیرون نرفته و تراشیدن سر در حالت احرام، پس یه گوسفند بده. فشاتون، ببینید الان یه نفر هنوز موهای نه موی ناخنش رو چیده نه سرش رو چیده، آمد سرش رو تراشید، یعنی در حالت احرام کند، نه سرش رو تیغ انداخت. خب کفاره حلق چقدر بود؟ یکی از محرمات احرام که داشتیم گوسفند بود دیگه. میگه اون این حلق مجزیس، میگه نه این به دردم نمیخوره. ولا یجزه او ان تقصیر، اینم مجزی از تقصیر چیه؟ نیست. لنه، چون شاره نه کرده و با عمل حرام که نمیتونه تقرب پیدا کنه، چون تقصیر یکی از اعمال عمره است، باید بگه قربتن الله من موامو کوتاه میکنم. شاره گفته این کارو نکن، وقت میشه با چیزی که شاره نهی کرده قصد تقرب کنه. و قیل یجزئ، قیل گفته است که مجزی است، هم یجزئ میتونیم بخونیم هم یجزی در واقع میتونیم بخونیم، در یجزی هم درسته، یجزو هم درسته. یه بار دیگه من عرض کردم، یه بار دیگه هم دقت بفرمایید، در صفحه 258 هم سطر 5 داشتیم، و ثانی البدع بالصفا بان یسعد علی، یعنی صعود کند. فیجزئ، اینجا یه جزا در واقع یه اجزعه داریم، اجزعه یجزئ داریم، از ریشه جزعه، یعنی لام الفعلش حمزه است. اینو تو کتاب لغت من نگاه کردم، شما ملاحظه بفرمایید. اجزاء الشیء و فلانا کفاه، اجزاء یعنی کافی است، مجزی است. یجزء او یعنی کفایت میکند، مجزء یعنی کافی. اون وقت همین مجزء رو میشه به تخفیف همزه بخونیم، بخونیم مجزی. این درست؟ مجزء و مجزی درسته. مثل مؤصده و موسده، لعم و لوم، زعب زیب، شعم شوم، تخفیف همزه جایز داره. یعنی مجزئون میتونیم بخونیم، مجزیون هم میتونیم بخونیم. حالا یه سوال دیگه این استش که این از ریشه جزعه شما گرفتید، از ریشه جزعه هم داریم همچی چیزی؟ بله، در لغت من مراجعه کردم، جزا الشیء یعنی کفا و اغنا، ثلاثی مجردش هست، در قرآن هم به کار رفته. یوم لا یجزی، روزی که کفایت نمی کند کسی از کسی دیگه. خب یجزی داریم. اون وقت همین جزا به باب افعال هم رفته، اجزا انه یعنی کفا و اغنا. پس اجزا یجزی هم داریم، البته اون با ان آمده. خب اجزا یجزی هم داریم. پس تو این کتاب ها اگر گفتش که اجزا درسته، یعنی کفایت کرد، کفایت میکند. یجزی کفایت میکند، هر دو درسته. اگر گفت اجزا یعنی کفایت کرد، یجزا کفایت میکند. حالا اگر از ما بپرسن که این یجزی چیه، یجزی میگیم این یجزی میتونه از ریشه جزایه باشه، یجزا بوده، حالا یجزی میخونن. میتونم نه، از ریشه جزایه باشه، میشیم اجزا مثل ارما یرمی، اعتا یعتی، اینم اجزا یجزی. پس یجزی بخانیم، هر جا که یجزی بود یجزی بخانیم، دو احتمال در ریشهش هست. احتمال داره همزه بوده که تخفیف همزه پیش آمده، احتمال داره نه همزه نبوده. ولی اگر نه یجزه او خوندیم، حتما از ریشه همزه است. اینم راجع به این مسئله. اگرم اجزا خوندیم، اجزا دیگه تخفیف همزه نیست، اونجا حتما از ریشه جزعی است. بالاخره هر دو درسته، هم یجزه او درسته، هم یجزی درسته، هم لم یجزه درسته اگر لم آمد سرش، هم لم یجزه درسته که اگر ریشش یا باشه اون حذف میشه، لم یجزه، مثل لم یرمه. اینم راجع به این مسئله. خب بعد میفرماید که برگردیم به بحث، میفرماید که بلو جامع بله و قیل یجزه لحصول به شروط، در صفحه 260 سطر اول بودیم. قیل گفته است، ما گفتیم اگر به تراشه کافی نیست، قیل گفته نه کافی است. چرا؟ چون تراشیدن تمام سر، یهو که نمی تراشه همه سر رو، که میاد چیکار میکنه؟ تیکه تیکه می تراشه. تا این تیغو گذاشی یه ذره از یه سان تراشید، این میشه تقصیر، یعنی اون حلق بعض حساب میشه که تقصیر حساب میشه و بقیهش اشکال داره. قیل گفته لحصولهی، یعنی لحصول تقصیر، چون یه قسمت از تقصیرم حلق بود دیگه، گفتش که یه تیکه رو حلق کنه، پس حاصل میشود این تقصیر با شروع حلق. یعنی تا تیغو گذاشت چهار تا مو افتاد، این میشه تقصیر. این مقداری که حرام نبود، پس این کار حرام انجام نداده. بقیه‌اش هم که اضافه کرد، اون دیگه بعد از احرام بوده، بعد از خروج از احرام بوده و کفاره گردنش نمیاد. پس لحصول تقصیر به شروع، یعنی شروع حلق، و المحرمه، اونی که حرامه، متأخرون عن الاحلال، یعنی اونی که حرامه بعد از این است که این تقصیر کرده و از احرام در آمده. خب از احرام کسی در آمد سرش رو تراشید، این که شات نمیدن که. درسته شاره گفته از احرام هم در آمدی سرش رو نتراش حرامه، ولی دیگه نگفته گوسفند، در حال احرام گوسفند داره. این آقا هم که همین که سرش رو دو تا یه ذره تیغ زد چهار تا مو ریخت، این میشود چی؟ این میشود تقصیر رو از احرام در آمد. و اونی هم که حرامه که همه کله بوده، بعد اتفاق افتاده، متأخرون، بعد که اتفاق افتاده پس نباید گوسفند داشته باشه. پس قیل میگه که لا شیء علی، و چیزی هم گردنش نیست و گوسفند هم نباید بده و همین هم کفایت میکنه. و هو متجهون، این حرف قیل خوبه اگر تجدد قصد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اول که تیغو گذاشت قصد همه نکنه، اول بگه که من تقصیر میکنم در عمره تمتع و یک قسمتی از موی سر رو حلق میکنم، قربت الله یکی دو سانت حلق کرد، این تمام شد، از احرام در آمد. بعد دوباره آمد کله رو تیغ انداخت که اونم حرامه، ولی چون از احرام در آمده دیگه گوسفند نداره. تجدد القصر یعنی دوباره قصر رو به اصطلاح عوض کنه و تکرار بکنه، یعنی قصد اولیش قسمتی از سر باشه، قصد دومیش پیدا بشه، تجدد قصد. ولی اگه از اول که تیغو میذاره میگه حلق میکنم، نه این حرف درست نمیشه. خب میگه مال اگه اشتباه کرد در حالت احرام، اشتباهی سرش رو تیغ انداخت، لا شیء علی لو فعله، یعنی فعل این حلق را ناسیا و جاهلا، حاضا فی عمره تمتع. در عمره تمتع گفتیم که حلق نکن، اما در عمره مفرده نه، حلق بهتر از تقصیرم هست. یعنی اما فی غیرها، یعنی در غیر عمره تمتع، فیتخیر بین تقصیر و حلق، و در عمره مفرده هر کدوم که انجام بده، و فی العمره المفرده به احدهما یحل له ما حرمه الاحرام، هر کدوم که انجام بده به احدهما، یعنی چه تقصیر کنه چه حلق کنه، حلال میشه بر این آنچه که با احرام حرام شده بود، البته جز رفث، یعنی جز عمل زناشویی، و ما هو من قبیله، و اونی که از قبیله رفث هست مثل بوسیدن و دست زدن و کارهای شهوت آلود انجام دادن، که اونها متوقف بر طواف نساء هست. و حلهو یتوقف علی طواف نساء، حلیت از اینها یعنی اینکه محل بشود این شخص، یا محل و حلیت یعنی محل شدن از رفث، متوقف است بر تمام طواف نساء. پس این حلهو رو میزنیم به رفث، یعنی حلال شدن رفث متوقف است بر طواف نساء. بعد میفهمد ولو جامع قبل تقصیر عمدن، اگر عمدن این کار رو انجام بده جما رو، شتر باید بده یا بقره بده یا شات بده. شتر مال موسره، موسر یعنی ثروتمند، بقره مال متوسطه که شخص متوسط باشه، موسرم یعنی فقیر. والمرجئ فی الثلاثه الى العرف به حسب حالهم و محلهم، باید عرفی حساب کرد دیگه، به حسب حال عرف و محل عرف. ممکن است که در یک کشوری مثلا فرض کنید که فقیر، مثلا یک فقیری که در یک کشور فقیر است، در یک کشور دیگه اونو ثروتمند حسابش کنن، اون دیگه بستگی به اون عرف مردم و محلشون و کشورشون و شهرشون داره. ولو کان جاهلا و ناسیا فلا شیء علیه، اگه جهلا بود که، یا اینجا جاهل دیگه ملحق به عامد نیست، مسئله رو نمیدونست یا یادش رفته بود، گاهی جاهل حکم عامد داره، گاهی جاهل حکم ناسی داره، اینجا جاهل حکم ناسی داره. و یستحب با تشبه بالمحرم بعد تقصیر لأهل مکه فی الموسم اجمع، شاید اول میفهمد که مستحب بس که تشبه یعنی خود رو شبیه محرم کردن بعد از تقصیر، یعنی بعد از اینم که تقصیر میکند و از لباس احرام در میاد، لباس عادی میپوشه، باز مستحبه که اهل مکه چیکار کنن؟ لباس های احرام بپوشند و خودشون رو شبیه محرم بکنن. تشبه به محرم چطوریست؟ به ترک لبس المخی، لبس المخی، ترک کند پوشیدن لباس دوخته را. و غیرهی، یعنی غیر این موارد را، اون مواردی که مثلا فرض کنید عطر زدن اجتناب کنه، چون محرم عطر نمیزنه، این آقا هم تو مکه هست عطر نزنه، حالا زائر از احرام در آمده عطر نزنه یا اهل مکه هست عطر نزنه، کما یختزیه اطلاق النس، یعنی اطلاق النس همشو شامل میشه، یعنی نس نگفته که فقط لباس نپوشه، نس گفته که خودشو شبیه محرم بکنه. خب شبیه محرم کردن یعنی محرمات احرام رو کلن ترک کنه، روغن هم نزنه مثلا فرض کنید، و عطر هم نزنه، لباس هم لباس احرام باشه. لإطلاق النس والعباره. و فی الدروس اختصر علی تشبه به ترک المخیط، در دروس گفته استش که تشبه منظورش این است که لباس نپوشه، فقط لباس دوخته نپوشه، چون تشبه تشبه ظاهریه دیگه، یعنی تشبه لباسی، یعنی ظاهرش ظاهر محرم باشه، ظاهر انسانم با لباسشه دیگه، حالا یه ذره روغن مثلا کف دستش مالیده باشه که این که دیگه تشبه حساب نمیشه که روغن بزنه یا روغن نزنه، یا مثلا فرض بفرمایید که دندانشو درد میکنه بکشه، یا فرض کنه دردم نکنه دندانشو بکشه یا نکشه مثلا فرض کنه، اینا دیگه تشبه حساب نمیشه. پس تا اینجا ایشون چی میفرماید؟ میفرماید که شهید اول هم بود که تشبه به محرم پیدا کنه. یه نفر از شهید ثانی سوال میکنه، شما که عبارت شهید رو توضیح میدید منظور از تشبه چیه؟ میگه که اینجا عبارت ایشون چیزی نداره، و هم روایت چیزی نداره که تشبه در چی، پس به طور کلی در هر چیزی شبیه بشه، در همه موارد احرام شبیه بشه، هم در لباس شبیه بشه، هم در عطر نزدن شبیه بشه، هم در کارهای دیگه شبیه بشه، مثلا هم در ترک عمل زناشویی شبیه بشه، مثلا همه کارها رو شبیه محرم. بعد دوباره میگه که ولی در دروس تشبه رو فقط به لباس زده، یعنی همین مقدار که لباس احرام داره کافیه، حالا بقیه چیزای احرام رو مرتکب بشه اونا مشکلی نداره. به کذا یستحب ذلک لأهل مکه، یعنی علاوه بر این که زائرین این کار رو بکنن، اهل مکه هم این کار رو انجام بده، چون عبارت شاهد اول هم اینه، یستحب و تشبه بالمحرم بعد التقصیر و کذا لأهل مکه، یعنی هم زائرین که آمدن از احرام در آمدن، فرض کن بنده رفتم عمره تمتع هم تمام شده، از فاصله عمره تمتع تا حج هی میرم نماز میام شبیه محرم کنم خودم، و این مستحب. اهل مکه هم در موسم این کار رو انجام بدن، موسم یعنی اون یه ماهی که مردم میان مکه، معمولا 10-12 روز مونده به ذی‌حجه مثلا زائرا میان، یا 15 روز مونده میان تا 10 روز، مثلا یه ماه موسم میکشه. ممکنه ما بگیم نه از اول حساب کنیم، مثلا 2 ماه یا حتی 3 ماه میکشه، در تمام اون چیزش زمان انجام بدن، که زمان انجام حج 3 ماه دیگه، ذی‌قعده و ذی‌حجه و شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه. البته ایشون موسم رو خودش توضیح میده، نمیگه 3 ماه، نمیگه 1 ماه، میگه اوله وصول الوفود الیه محرمین، اولین گروه محرمین که وارد شدن دیگه عرفن دیگه، ببینیم که کی میان. معمولا 15 روز مثلا مونده به ذی‌حجه دیگه گروه ها میان، فرض کن 15 روز 20 روز مونده، 15 روز از این ور فرض بفرمایید، یه 15 روز هم از این طرف تا اینا برن 1 ماه مثلا میشه. و آخره العید، البته آخرش رو ایشون اعتصاب میکنه که از احرام در میان، آخرش اگر اعتصاب کنیم اولش هم 15 روز قبل از ذی‌حجه 25 روز میشه، اگر نه دهم 20 روز قبل از ذی‌حجه حساب کنیم، یعنی هنوز 20 روز مونده به ذی‌حجه، یواش یواش دارن میان عمره ای ها به اسلام، که عمره تمتع 1 ماه میشه، که من از اول عرض کردم همون 1 ماه تقریبا ملاک عرفیشه. خب بحث طواف نسا هم هست که این رو انشالله برای جلسه آینده انجام میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.